درون اونها رو، یا به عبارتی آن طرف ماجرا رو، یعنی کاملا اون پیچیدگی رو در عین سادگی و روانی اون بیان اثر رو درون آثارش ما مشاهده میکنیم. در واقع با کلمات ساده یا با بیان ساده فضای پیچیده‌ای رو ارائه میده و اون بعد شخصیتی افراد رو، اون پیچیدگی روانیشون رو نشون میده. در این اثر هم در کنار همه اینها مفهوم در واقع عشق و بخشش بسیار مد نظره. همطور که شما فرمودین که این وقتی که آثار رو ترجمه میکردین یک قرابتی رو احساس میکردین، خب این فرهنگ شرقی که درونش قرار داریم پر از بخشش و مهربانی و شفقت و یا اون رحمت در واقع الهی که فراتر از عدالت به صورت معمول قرار میگیره درون این فرهنگ وجود داره و برای همین ما این لایه ها رو درون این نمایشنامه هم میبینیم.
ممنونم ازتون خانم اللهیاری عزیز. بخش هایی از نمایشنامه راهب رو که دوستان من آماده کردن با هم دیگه بشنویم. در کنار ما بمانید با نبض کتاب.
شب بود که برای اولین بار پاهمو در سرزمینی گذاشتم که شهر بگونا در اونجا بود. مامورای گمرک لباسای تمیزی پوشیده بودن، اونا از اداره گمرک بیرون اومدن و پیش پام زانو زدن و طلب بخشش کردن. صد قدم دورتر اداره گمرک مملکت موردین قرار داشت. مامورای گمرک اونا فقیرتر بودن، انگار حوصله هیچ چیزی رو نداشتن. از یکی از اونا سوال کردم که با مهربانی جوابمو داد.
تو اینجا چیکار میکنی پدر؟
من اینجا دنبال صومعه میگردم که بتونم شب اونجا بگذرونم و چیزی برای خوردن پیدا کنم. تو این حوالی صومعه هست؟
چیزی باید خوردن نداریم؟
نه.
صومعه؟ صومعه؟ فکر کنم تو توگرا یه صومعه باشه، ولی تا اونجا 30 مایل راهه. شاید بهتر باشه بگه اولین دهکده بریم پیش کشیش اونجا ساکن بشیم.
ولی کتاب داره من نوشته که 10 مایل بعد از مرز در جایی به اسم سنت هلنا یه صومعه وجود داره.
بله یه وقتی بود، ولی راهبای اونجا سالا پیش از اونجا رفتن، اونا به پایتخت برگشتن، اسخف اونا رو از اینجا فراخونده.
تا اولین دهکده چند مایل راهه؟
5 مایل پدر. بیا این تیکه نونو از من بگی. تو با تقریبا 1 ساعت راه بری، حتما امروز چیزی نخوردی نه؟
نه.
این نونو بگی. اینم ظرف آب.
ممنونم.
بشین پدر. بیا.
تا حالا اسم دهکده بگونا به گوشت خورده؟
اتفاقا ما اینجا ماموری داریم که مدت ها اونجا کار میکرد. آی سیمون، سیمون بیا اینجا ببینم
چی شده. چیه؟
چی شده؟ شب بخیر.
مگه تو تو بگونا شاندار نبودی؟
5 سال تموم، خدا رو شکر از اونجا رفتم. یه برهوت واقعی. اونجا هیچ خبری نبود به جز دعواهای دزدا سر قاچاق.
پدر اونجا دنبال کی میگردی؟
دنبال مردی که اسمش میلوتینه.
میلوتین؟
ممنونم از این که با نبض کتاب همراه ما هستی. تا اینجای برنامه شما در حال گوش دادن به تحلیل نمایشنامه راهه و سر هاینریش بول هستید. جناب دکتر دادخواه بزرگوار، این اثر از لحاظ فلسفی حرفای بسیاری داره برای گفتن. نظر شما چگونه است؟ بخشی رو بازگو میکنید برامون؟
خب همونطور که در بخشهای پیشین اشاره شد، این متن اگرچه قصه ساده ای داره به ظاهر، ولی در باطن خودش، در لایه های زیرین خودش داره از مباحث بسیار مهم فلسفی و عرفانی کمک میگیره و تقابل هایی رو مطرح میکنه، مثل تقابل عشق و نفرت یا رسیدن به حقیقت و آگاهی که بحث بسیار بسیار مهمه. معنای زندگی که خانم دکتر اشاره کردن به وجوه اگزیستانسیالیستی متن و جنبه های انسانی. اما یکی از مسائلی که همواره انسان با او سر و کار داشته بحث حقیقت‌یابی هست، یعنی رسیدن به آگاهی. این خیلی بحث مهمیه. اساساً یکی از جنبه‌های مهم این متن حقیقت‌یابی هست. ما می‌بینیم که ایگن در جستجوی حقیقت و رسیدن به معنای زندگیه، یعنی با پرسش، با مسئله مواجه هست. این بسیار بسیار مهمه، یعنی با اینکه در کار خودش داره موفق عمل میکنه، محبوب هست و او رو به عنوان یک فرد فاضلی میشناسن، ولی که پرسش ذهنی او رو وادار میکنه که به یک سفر بره. سفر اینجا بسیار مهمه، یعنی در مباحث عرفانی ما میبینیم که سفر عارف یا سالک بسیار بسیار مهمه. سالک کسیه که طی و طریق میکنه، از مسیرها عبور میکنه. حالا میتونه این سفر فیزیکی مادی باشه، میتونه سفر روحانی و درونی باشه. سفر عامل تحول هست. این بسیار بسیار مهمه، چیزی که تقریبا میتونیم بگیم که از نیمه های نمایشنامه باهاش مواجه هستیم. یعنی ایگن راه سپار یک سفری میشه برای اینکه پاسخ پرسش رو پیدا بکنه، و خیلی ها اصلا این پرسش رو بیهوده میدونن. خیلی ها میگن شاید تو رو مسخره کردن، چنین چیزی وجود نداره، از این سفر برگرد. و جالبه که مقصود او رو هم نمیشناسند. خود این مهمه. ایگن در مسیر خودش با افراد مختلفی در مناطق مختلفی ملاقات میکنه که خود اونها هم به هر حال رازها و حرفهایی دارن. این متن فکر میکنم متن خوبیه، به لحاظ اینکه داره به مسائلی همچون خودشناسی و جنبه های معنوی میپردازه، و در یک حجم اندک هاینریش بول تونسته یک حرف مهم دینی رو بیان بکنه. آن چیزی که بر پایه همون آیه مقدسی بود که در تقابل عشق و نفرت، اونم به همین شکل، میگه شاید به ظاهر یک کسی منفور باشه یا جایگاهی نداشته باشه یا مورد پسند واقع نشه، اما واقعا جایگاه معنوی بالایی داره. اگر این طرف ما یک قدیسی داریم، روحانی رو داریم، مقام دوست او هم که حالا داره آواز میخونه در اون میخانه یا به لحاظ ظاهری منفور هست، مقام بالایی داره. بعد میبینه که در اوج گمنامی داره به فقرا کمک میکنه. وقتی که به اون مهمانخانه میره و با اون خدمتکار صحبت میکنه، میگه که این شخصیت اصلا واقعا خیلی محبوبه، هر چی که به دست میاره میلوتین به فقرا میبخشه، کودکان او رو دوست دارن. ولی جالبه که گمنام هست، یعنی اعمال نیک او رو، خیر بودن او رو، کارهای فضیلتمندانه‌ای که انجام داره رو خیلی نمیشناسن. همون مردم بیشتر درست. همون فقرا بیشتر باهاش در ارتباطن، یعنی جار نمیزنه که من این کارهای نیک رو انجام دادم. و بنابراین تصویری که از او دارن شاید تصویری یک آدم بدی باشه، بدنامی باشه، ولی به لحاظ درونی، به لحاظ قلبی و به لحاظ معنوی جایگاه مثبتی داره.
درسته، تحلیلی بسیار جامعی بود جناب دکتر دادخواه بزرگوار. سرکار خانم اللهیاری، این سفری که آقای دادخواه گفتن، این سفر فلسفی، شما چطور این رو قضاوت میکنید؟ آیا واقعا اینقدر سفر درونی هست؟ چون یک مثالی زدن که این سفر بیشتر از اون که فیزیکال باشه سفر درونی هست. این شخص داره به دنبال خودش شاید میگرده دیگه، در نمایش هم اینطور هست، به دنبال شخصیت، شبیه ترین شخصیت به خودش داره میگرده. یک سفر درونی هست، شما این رو اینطور میبینید؟
بله همینطوره، تقریبا شبیه به یک سفر معنوی، حالا یا سفر قهرمان که مواجه میشه با مسیرهای مختلف برای رسیدن به خود حقیقیش، که در مراحل مختلف دچار بحرانهای ذهنی یا کشمکشهایی میشه تا به یک خودشناسی عمیق برسه، که معمولا همه افراد و همه انسان ها دوچارش میشن، اگر که کمی روشن‌تر به زندگی نگاه بکنن و اون چشم حقیقت بین خودشون رو نبندن، تقریبا وارد این سفر میشن، یعنی این سفر معنوی برای خودشناسی و حقیقت وجودی ما که مراتب مختلفی هم داره، یعنی گاهی مواجهه با آدم‌های مختلف، گاهی رویا، گاهی رنج‌ها باعث ایجاد این دری میشود که ما وارد این سفر میشیم و به یک خودشناسی میرسیم و یا به یک حقیقت درون میرسیم که خب در این نمایشنامه هم ما شاهدش هستیم. و یکی نکته دیگه‌ای که خدمتتون عرض کنم این هستش که در واقع در مورد همون اخلاق کانتی که داشتیم راجبش صحبت می کردیم، باید این رو گفت که مواجهه از نظر کانت، مواجهه فرد با یک سری قوانین به چند صورت هستش. یعنی یک موقعی هستش که ما یک عملی رو انجام میدیم فقط صرف اینکه قانون رو رعایت کرده باشیم، حتی شاید نخواهیم خودمون اون کار رو بکنیم. یه موقعی هست ما خارج از این که اصلا این میتونه برای ما خوب باشه، موقعیت اجتماعی ما خوب باشه نباشه، یا بر اساس فاکتورهای دیگه بخوایم انتخاب کنیم، حقیقتا اون عمل نیک رو بهش میرسیم و انجام میدیم. و در شخصیت ایگن این اخلاق به همین صورت هستش که انتخابش انتخاب حقیقی هستش، یعنی به هیچ شرایطی وصل نیست، خودش تصمیم میگیره که این کارو بکنه و این خیلی نکته مهمی هستش که در نمایشنامه
ممنونم ازتون. بخش هایی از نمایش راهب رو با ما بشنوید. با ادامه برنامه نبض کتاب همراه ما بمانید.
من اون شب کم خوابیدم، قلبم پر از درد و غم بود، ناامید بودم و بدنم از فرط خستگی کوفته شده بود. از خداوند طلب بخشش و روشنی خاطر کردم، خودم رو روی کف اتاق انداختم و گریه کردم. برای چند دقیقه خوابم برد. وقتی که بیدار شدم آفتاب داشت پشت کوها پنهان می شد. تو همین چند لحظه خودم رو در جاده سفید و بی انتها پیدا کردم که انگار از درون مه می گذشت. کنار من کسی داشت راه میرفت که صورت نداشت. به نظرم اینطور اومد که داره به من لبخند میزنه. ناگهان اون به طرف من برگشت و صورت بونس دزد رو به خودش گرفته بود، ولی این صورت با صورتی که من از بونس سارق میشناختم خیلی تفاوت داشت. جلوی اون زانو زدم. تو همین لحظه ستونی از مردا رو دیدم که داشتن با عجله به طرف ما میامدن. سردسته اونا اسقف مردین بود که در صورتش هیچ اثری از بزرگمنشی دیده نمی شد. صورتش از فرط ترس باریک و رنگش پریده بود. اونم جلوی بونس زانو زد. جدیتی که تو صورت بونس دیدم منو ترسوند. به من رحم کن، از گناهان من بگذر.
تنها رحمتی که برای تو دارم همانا رحمت خداونده.
این رحمت رو به من ببخش.
نمیتونم تو رو ببخشم. 7 نفر در تمام مدت عمرت به تو پناه آوردن، ولی تو از اهدای بخشش به اونها خودداری کردی.
اون 7 نفر منتظرت هستن.
این طور بود که من تو خواب خیلی ها رو دیدم که از جلوی چشمای بونس گذشتن. پادشاهان، راهبان، سربازان، تجار، افراد بیچیز که بونس تمام گناهان اونا رو قبل از این که از جلوی چشماش محو بشن به یادشون می آورد. وقتی که گذر این عده به پایان رسید صورتم و مقابل صورت جدی بونس گرفتم. می ترسیدم ولی بونس لبخند زد و گفت:
نگذار گمراهت کنم ایگن کوچک من. مردی که تو در جستجوش هستی میلوتین نام داره و در دهکده‌ای به نام بگونا زندگی میکنه. فردا شب اونو خواهی دید.
وقتی از خواب بیدار شدم از ته قلبم شادی رو حس میکردم که برای اولین بار از میلوتین چیزی شنیدم. از کف اتاق بلند شدم، با آب زلال خودم رو شستم، زانو زدم از خداوند برای منور شدنم که در خواب نصیبم کرده بود، قدردانی کردم.
از این که با نبضی کتاب برنامه خودتون همراه هستید از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر الله‌یاری، در زمینه شخصیت‌های این نمایش، شخصیت‌ها شخصیت‌های ساده‌ای نیستند، پیچیدگی‌هایی دارند از لحاظ فلسفی، روانشناختی، این رو میتونید برای ما توضیح بدید؟
بله حتما. اگر که بخوایم به شخصیت ها نگاه بکنیم، همونطور که در این گفتگو کامل بهش اشاره شد که از در واقع نگاه فلسفی هم وارد شدیم، حالا در ادامه به مسئله روانشناختیش خواهیم پرداخت. خب ایگن در واقع با انتخاب شفقت در برابر تهدید نشون میده که انسان حتی در شرایط آسیب پذیر میتونه آزادانه تصمیم بگیره. توی این مسئله ما میلوتین رو داریم که از نظر روانشناختی اگه بخوایم بررسیش بکنیم، فردی هستش که قربانی خشونت ساختاری هست، انسانی هستش که از جامعه طرد شده، شاید مثلا تجربه بی‌عدالتی داشته و فقر داره، محرومیت داره. اون زبان دردی که در واقع ازش استفاده میکنه، ایگن رو داریم که در واقع رفتارش باعث میشه اون مکانیزم دفاعی ملوتین فرو بپاشه و تقریبا شبیه به یک آینه رفتار میکنه یا روان درمان، یعنی جایی که اون بستر رو باعث فروپاشی و یا اون شناخت میشه، یعنی هم برای خودش هم در افراد این اتفاق رو شکل میده و برای اولین بار میبینیم که به جای قضاوت دیده شدن رو انتخاب میکنه در راستای همون سفر شناخت خود. و شخصیت های دیگه داستان مثل اگنس که شاید بازتاب اون لطافت و اون عاطفه‌ای هستش که ملوتین اون رو در زندگیش از دست داده، شاید داره یه جوری وجدان و عشق رو تقویت میکنه. ما مواجهیم با این در واقع شخصیت ها که بهش اشاره کردیم.
ممنونم از ازتون خانم الله‌یاری بزرگا. جناب دادخواه، شما شخصیت ها رو چطور میبینید؟ پیچیدگی هایی دارن به نظر شما یا نه ساده و روان بدون هیچ انباشتی از لحاظ روانشناختی؟ چطور میبینید این شخصیت ها رو؟
خب نکته بسیار مهمی که در خصوص شخصیت ها وجود داره، شاید شخصیت ها به ظاهر ساده باشن، یعنی ما با دو تا شخصیت اصلی به ظاهر ساده مواجه باشیم، ولی که هم میبینیم به لحاظ تحولات درونی و جنبه های تربیتی بسیار بسیار حائز اهمیت هستن. یعنی یکی از نکاتی که در خصوص شخصیت ها ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، جنبه های تربیتی هست که در همون ابتدای نمایشنامه مورد تاکید قرار گرفته. ایگن به کلیسا فرستاده میشه، یعنی تغییر مسیر پیدا میکنه و همین تعالیم مذهبی باعث تحولات روحی و اخلاقی او میشه. بنابراین ما متن رو داره یک سری جنبه های تربیتی میبینیم و از طرفی من میتونم اینجا اخلاق ارسطویی رو هم یادآور بشم. یعنی ارسطو در باب اهمیت تربیت بر این باوره که تربیت اخلاقی از دوران کودکی بسیار بسیار اهمیت داره و خب خیلی میتونه در شکل‌گیری شخصیت انسان تأثیر سازنده و مؤثری داشته باشه. اینجا ما میبینیم که تربیت اخلاقی در دوران کودکی برای به نوعی ایگه نقش بسیار بسیار پررنگی داره و باعث تحولات روحانی اون میشه، یعنی شخصیتی میشه که همه او رو به نیکی یاد میکنن. از سمت دیگه ما میتونیم به نکته بسیار مهمی در خصوص شخصیت دیگه این نمایشنامه، یعنی میلوتین اشاره بکنیم. شخصیتی که شاید به لحاظ ظاهر یا شکلی خیلی وجهه مثبتی شاید نداشته باشه، ولی کم به لحاظ درونیات، به لحاظ باطن، به لحاظ معنا در جایگاه بسیار قابل قبول و شایسته‌ای قرار داره و تمامی کارهایی که انجام میده در راستای خدمت به مردم، کمک به مردم هست و به همین دلیل به واسطه عمل کرده اون که خب میتونه حالا شاید یک بازگشت از گذشته او باشه، مقام او رو شاید اندازه مقام یک کشیش به نوعی ارتقا بده، کشیش که حالا عبادت میکنه، راز و نیاز میکنه، ولیکن او به واسطه عمل کرده انسانی و سازندهی که داره به نوعی داره یک مقام بالایی هستش. بنابراین آنچه که ما میتونیم در خصوص مواجهه با شخصیت ها بهش اشاره بکنیم، عدم قضاوت بر اساس ظواهر هست. یعنی یکی از نکات متن یا یکی از کارکردهای متن و پیامهای متن عدم قضاوت بر اساس ظاهر افراد هست که خب معمولا توی هر اصل اخلاقی توی همه ادیان به اونها اشاره شده و خب اینجا هم بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته.
ممنونم ازتون. بخشی از نمایش راهب رو بشنویم. با ما بمانید با نبض کتاب.
اتاق ما خیلی ساده بود. منو به یاد اتاق کوچیکم تو سومه سنتور می‌انداختم. و وقتی که چند دقیقه اونجا موندم واقعا تصور می‌کردم که تو اتاق خودم تو سومه سنتور نشستم.
بیان پدر، من برای شما غذا آماده کردم. حتما گرسنه ای.
ممنونم.
نگران پولشم نباشین پدر. من نمیدونم شما از میلوتین چی میخواییم. اصلا نمیخوامم بدونم، ولی یه چیز به شما میگم، کاری باهاش نداشته باشین. اون تا حالا کار بدی انجام نداده. او چی دارم میگم خدای من، کار بد کدومه؟ این مرد خودش یکی از قدیسینه. نه 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 نه، من هیچ خجالت نمیکشم که اینو بگم. بعضیا فکر میکنن که اون احمقه، چون که اون همه چیزش هدیه میده و هر موقع که وقت داشته باشه با بچه ها به گردش میره، ولی من معتقدم که اون یک انسان نیمه قدیسه. کشیش ما خوشش نمیاد که اون با بچه ها باشه، چون که اون مدت ها تو زندون بوده پدر.
اون زندان بوده؟
شما اینو نمیدونستین؟ 10 سال در زندان بوده و 10 سالم تو معدن کار کرد و 20 سالم هست که برای ما اینجا کار میکنه. من خیلی چیزا دیدم که میتونم براتون تعریف کنم. درست همینجا بود، تو همین اتاق، زنی اومد به پای میلوتین افتاد، از اون تشکر کرد.
من هیچی از میلوتین نشنیدم.
چون کسی نمیخواد درباره میلوتین حرفی بزنه. تو همین اتاق پیش پای میلوتین زانو زد و از اون تشکر کرد برای اینکه اون زن...
مگه میلوتین برای اون زن چیکار کرده بود؟
خب پدر، میلوتین قدیما دزد بوده، شما شاید اینو بدونین، و این زن اسیر دست یک گروه از دزدا شده بود که میلوتین هم عضو اونا بوده. موقعی که میخواستن این زن رو آزار بدن، میلوتین این زن رو نجات داده. گویا زن جوان و زیبایی هم بوده. میلوتین زن رو مخفیانه آزار میکنه و پول زیادی هم به اون میده. موقعی که زن اینجا بود همه خوشحال بودن. زن همه اون پول میلوتین رو بهش پس داد. و میلوتین، فکر میکنین میلوتین با اون پول چی کار کرد پدر؟ براتون میگم، اون همه اون پولو به یکی از فقرای دهکده هدیه داد. بله، میلوتین یه چنین کارایی میکنه. من که گفتم اون تا به حال کار بدی نکرده پدر. میلوتین آدم خوبیه.
میلوتین بر نگشت و من به خواب رفتم. بعد از اینکه از یه خواب عمیق و طولانی بیدار شدم، خورشید به درون اتاق میتابید و میلوتین جلوی من روی لبه تخت خواب نشسته بود.
تمام شب داشتم به این موضوع فکر میکردم که چرا این سفر دور و دراز اومدی تا منو ببینی.
من از خداوند خواستم تا انسانی رو به من نشون بده که در این جهان از همه بیشتر به من شباهت داره، و اون اسم تو رو به من گفت.
فکر میکنم داری منو مسخره میکنی.
منو ببخش، منظورم مسخره کردن تو نیست، این حقیقت.
مساجد جو، لازم نیست چیزی به من بگی، فقط خوشحالم که اینجایی. واقعا آرزو داشتم که تو رو یه بار دیگه ببینم. قدیما بالا تو بایتا اوقات خوشی داشتیم.
ممنونم از این که تا اینجای برنامه با نبض کتاب همراه بودید. ما در حال تحلیل نمایشنامه راه بصر ماندگار هاینریش بول هستیم. به بخش جمع‌بندی رسیدیم. جناب دکتر دادخواهی بزرگوار، در این بخش خودتون مطلع هستید، یک نمای کلی از تحلیل اثر به شنوندگان عزیزمون ارائه میدیم. مطالبتون رو اگر بفرمایید ممنونتون میشم.
انسان در طول زندگی همواره درگیر پرسش‌های فلسفی زیادی هستش و خب در جستجو هست. یعنی انسان اگر پرسش نداشته باشه عملاً شاید نتونه به حقیقت دست پیدا بکنه، به زندگی سعادتمند و فضیلتمندانه دست پیدا بکنه. بنابراین یکی از مسائلی که باعث زیست سعادتمند میشه و باعث میشه که انسان به سوی فضیلت قدم بگذاره، درگیر حقیقت بودن، پاسخی برای پرسش‌هاش پیدا کردن. پرسش برای انسان بسیار بسیار مهمه. در این متن هم ایگن درگیر پرسش‌هایی هستش، درگیر پرسش‌های زیادی هستش، در جستجوی حقیقت هست و عملاً همین جستجو باعث میشه که او خودش رو بشناسه، به معنای واقعی زندگی پی ببره، به معنای اصیل زندگی پی ببره. همون جنبه‌هایی که در موردش صحبت کردن خانم دکتر، جنبه‌های اگزیستانسیالیسته، یعنی به معنای اصیل زندگی دست پیدا کردن. این مضامین فلسفی خیلی ساده مطرح شده، شاید خواننده ها بیشتر به عنوان یک قصه با او مواجه بشن، ولی که میبینیم متن بسیار مهمی هست به لحاظ فلسفی و الهیاتی، چون زیر متن اون یا پیش متن اون همون آیه مقدس هست که تقابل عشق و نفرت رو داره مطرح میکنه.
ممنونم ازتون خانم اللهیاری. جنبندی شما از این متن بفرمید.
باید گفتش که در واقع نمایشنامه راهب یک اثر بسیار مینیمالیستی هستش که یک فضای بسته و با تعداد محدودی از شخصیت هاست، ولی پر از تنش اخلاقی. یکی از نکات مهمی هستش که ما در این نمایشنامه شاهدش هستیم و در واقع مواجهیم با یک درام درونی، این تقابل روانی و ارزشی به جای درگیری های فیزیکی و ایجازی که در دیالوگ ها هست، یعنی به ساده موجز ولی در این حال پر از لایه های معنایی و پر از پیچیدگی و پر از محتوا هستش. این نمایشنامه یک مواجهه ساده بین مثلا انسان ها نیست، یا اون دو انسان نیست، تبلور کامل یک حقیقت عمیق هستش و فراموش شده که در دل تاریخ انسانی وجود داشته. این هستش که انسان حتی در سیاه‌ترین لحظاتش هنوز هم توانایی دگرگونی داره، هنوز هم میتونه بخشیده بشه، از نوزاده بشه و به اون حقیقت وجودی خودش یا نسخه بهتر خودش دست پیدا بکنه.
ممنونم ازتون. بله، نمایشنامه راهب جریان قضاوت آدم هاست و البته قضاوت نادرست آدم ها درباره اشخاص که شاید ما هم دور بر خودمون داریم، شخصیت هایی که میبینیم و با یک نگاه اونها رو قضاوت میکنیم بدون اینکه باطن اونها رو بشناسیم و شخصیت درونیشون رو آشنا باشیم. به پایان 17 قسمت از مجموعه برنامه‌های نبض کتاب رسیدیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما عزیزان سپاسگزارم. همچنین از مهمانان عزیز برنامه، جناب آقای دکتر دادخواه و سرکار خانم دکتر اللهیاری گرامی، کمال تشکر رو دارم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق درگاه‌های رادیو نمایش و سامانه پیامکی 30075 نظرات خود رو برای ما ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده نبض کتاب همه شما شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
نبض کتاب. مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.